أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چند مطلب در باره قاعده تسامح بیان شد. بعد از چند نکته‌ای که پیرامون اهمیت قاعده و گستردگی و کاربرد این قاعده بیان کردیم، گفتیم قبل از ورود به ادله، علیکم السلام، قبل از ورود به بیان ادله و مستندات این قاعده، لازمه یک توضیح اجمالی راجع به مفاد اخبار منبلع ذکر بکنیم. بر این اساس اجمالا این اخبار بیان شد و احتمالاتی که ثبوتاً پیرامون مفاد این اخبار مطرح ذکر شد و نهایتاً تفاوت‌هایی که بین بعضی از این احتمالات وجود داره و ثمره عملی فرق بعضی از این احتمالات بیان شد. غرض از ذکر اخبار منبلع و این احتمالات بیشتر آشنایی با مفاد این اخبار و خود این اخبار بود، چون در خلال بیان ادله، حتی ادله غیر نقلی یعنی غیر از روایات، بعضن نکاتی گفته میشه یا در خلال بحث اشاره‌ای به بعضی از احتمالات میشد، لذا ناچار بودیم یک توضیح اجمالی راجع به خود اخبار و احتمالاتش بیان کنیم. حالا میریم سراغ مدارک این قاعده و ادله‌ای که یمکن ان یستدل بها لاثبات هذه القاعده. مجموعاً 6 دلیل میتواند برای قاعده تسامح ذکر بشه. دلیل اول اجماع. بعضی از بزرگان در مورد این قاعده ادعای اجماع کردند، از جمله ابن فهد هلی که عبارتش رو هم قبلا خوندیم، تعبیر ایشون این بود: هاذا المعنا مجمعا، میگه فسار هاذا المعنا مجمعا علی بین الفریقین، عدة الداعی، صفحه 13. خب حالا بخواییم ببینیم آیا واقعا این دلیلیت داره، اجماع وجود داره یا خیر. برای اینکه این ادعا کاملا معلوم بشه که صحیح هست یا نه، مروری به چند عبارت از عبارات فقها میکنیم تا ببینیم آیا اساساً غیر از ابن فهد کسی ادعای اجماع کرده یا نه. این عبارات به اضافه اشکالات دیگری که خواهیم کرد نشون میده اجماع نمیتونه مستند این قاعده باشه. ببینید مجموعاً ما میتونیم بگیم سه تا اشکال به این دلیل داریم. اول اینکه غیر از ابن فهد کسی ادعای اجماع نکرده، دومی که این اجماع منقوله، سومی که مدرکی است. حالا شاهد ما بر این که این مسئله فقط در کلام ابن فهد آمده اینه: اولا قدما اصلا متعرض این مسئله نشدن و بدیهی است که اگر مسئلهی مورد تعرض قدما نباشه نمیتونیم به صرف عدم مخالفت که ناشی از عدم تعرضه اونها رو داخل در اجماع قرار بدیم. ملاحظه فرمودید حتی در جوامع روایی هم این روایات به غیر از کافی و عرض به حضور شما چی؟ میگم به غیر از کافی در تهذیب و استبصار و من لا یعذر نیامده. شیخ صدوق اون رو فقط در ثواب الاعمال ذکر کرده. از نظر فتوایی هم به فتاوای متقدمین فقها که مراجعه میکنیم چنین فتوایی رو ما از اونها مشاهده نمیکنیم. بله در بعضی موارد ممکنه بر اساس یه روایت ضعیفی فتوا به استحباب چیزی داده باشند، اما چه بسا استناد اونها به اون روایت ضعیف به واسطه قرائنی بوده که اون روایت محفوف به اون قرائن شده، نه اینکه از باب تسامح در ادله سنن فتوا داده باشند. عبارت متأخرین هم تعبیر عبارات فقهای متوسط و متأخر هم درش تعبیر اجماع به کار نرفته. عنایت بفرمایید وحید بهبهانی تعبیر مسلمون بین الاصحاب به کار برده و روشنه که این تعبیر با ادعای اجماع فرق میکنه. بله نه مسلمون بین الاصحاب یعنی این که اصحاب اون رو همه قبول دارن قطعا، اما این اجماع نیست. نه نه اجماع به این عنوان که کاشف از رأی معصوم باشه به این عنوان در کلام وحید نیامده. ببینید عبارت نه اون که میگه اجماع، نه که ادعای اجماع منقول میکنه، خودش داره ادعای اجماع محصل میکنه. بله
ولی وقتی میگه مسلم علیه چه بسا فقط یه ادعی اون رو بشتر روز کرده باشن و پذیرفته
باشن. این یک ببینید چون نمیگه من مسببین مسلمون بین الاصحاب یا متفقون علیه بین الاصحاب. متفقون علیه ابدا، اصلا متفقون علی، متفقون علی به هیچ وجه ازش رأی معصوم کشف نمیشه. برای اینکه اجازه بدید شما بذار من یه مطلبی بگم که دیگه ببینید وقتی میگن این متفقون علی بین الاصحاب معناش این است همه کسانی که متعرض این مسئله شدن موافقه، اما این اشعاری به عدم تعرض سایرین نداره. لذا ممکنه یه مسئلهی بین کسانی که متعرض شدن اتفاقی باشه، شما یک مخالف هم در مسئله پیدا نکنید، اما این لزوماً کشف رأی معصوم ازش نمیشه، ابدا اینجور نیست. اجماع ببینید، لا خلاف فی مما لا خلاف فی مما اتفق علیه الاصحاب، اینا هیچ کدام به حد اجماع نمیرسن و پایین تر از مرتبه اجماع هم. چون وقتی میگه اجمعت الامامیه یا اجمعت الاصحاب به هر دلیلی، بالاخره ما به نوعی این رو اگر چیزش نکنیم، اشکال در مقدماتش نداشته باشیم، میگیم این کاشفه از رأی معصومه. حتی تو اون فرض ببینید، طبق بعضی از مبانی حتی وجود مخالف هم ضرری نمیزنه. نه نه، اگر باشه، ولی اگر همه اتفاق داشته باشند لزوماً به معنای کشف رأی معصوم نیست. نه بفرمایید. و نه مسلمون بین الاصحاب یعنی یعنی فقهای عظام که متعرض این مسئله شده اند، اینها همه رأی موافق دارند، اما کثیری از فقها ممکنه متعرض نشده باشند. این اصحاب که میگه یعنی فقها، فقها نه نه اینی که نه اینی که وحید بهبهانی یا امثال او ادعا میکنن اتفق علیه الاصحاب مما لا خلاف فیه و نمیدونم یا مسلمون بین الاصحاب، مسلم نظر به اونا ندارن. این قطعا بین فقها، اونهایی هم که آثارشون در دسترسه و اینها احاطه بل اقوالشون پیدا کردن، به هیچ وجه کاشف از رأی معصوم نیست. عبارت وحید اینه: ان التسامح فی ادله السنن مما حقق فی محله و مسلم بین الاصحاب، مصابیح الظلام جلد 2 صفحه 86. شیخ بهایی در کتاب اربعین این را به همه فقها نسبت داده، ولی باز این به معنای اجماع نیست. نسبت دادن به همه فقها غیر از این است که بگیم این مسئله اجماعی است، این دیگه در جای خودش منقح شده. کتاب اربعین ذیل حدیث 31 صفحه 195. و قرینه بر این تفسیر از کلام شیخ بهایی عبارتی است که در حبل المتین آورده: ان من عادتهم قدس الله ارواحهم التسامح فی دلائل السنن، حبل المتین صفحه 228. ببینید میگوید عادت فقها بر این است که در دلائل مستحبات تسامح میکنن، این کجا و اجماع کجا؟ شهید اول در ذکرا فرموده: لکن احادیث الفضائل یتسامح فیها عند اهل العلم. اهل العلم در مورد احادیث فضائل تسامح میکنن، اینم به معنای اجماع نیست. و شاهد و علی ذلک عبارت شهید در درایه است، تعبیر اینه، عبارت ایشون اینه: و جوز الاکثر العمل بالخبر الضعیف. ببینید تعبیر به اکثر به کار برده، هم در کلام شیخ بهایی هم در کلام شهید اول این قرائن وجود داره که وقتی سخن از اهل علم یا نسبت دادن به همه فقها هاست، منظور عادتاً و غالباً و اکثراً به این رویه عمل میکنن. کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 34، درایه هم صفحه 29. و شیخ انصاری این رو به مشهور نسبت داده، المشهور بین اصحابنا بل عامه التسامح فی ادله السنن، اینم در رسائل فقهیه صفحه 326. ببینید از مجموع عباراتی که بزرگان در این رابطه بیان فرمودند به دست میاد که بجز ابن فهد هلی کسی ادعای اجماع نکرده و تعابیری مثل مسلمون بین الاصحاب هم ازش اجماع به دست نمیاد و لذا این دلیل از این جهت محل اشکال. ثانیاً بر فرض تعبیر اجماع هم در کلمات به کار برده شده باشه، این اجماع منقوله، برای اینکه عرض به حضور شما ما بخوایم تحصیل اجماع بکنیم واقعا چنین به اصطلاح چیزی به دست نمیاد، مخصوصا با ملاحظه عدم تعرض. بسیاری از ادعاهای اجماع در مسائل مختلف در این محدود است که در کلمات قدما این مسئله مورد تعرض واقع نشده و به واسطه اینکه تعرض به این مسئله نکردن اونها را مخالف قلمداد نمی کنن و به صرف عدم وجود مخالفت نمیتونیم این مسئله رو اجماعی بدانیم. ثالثاً برفرض اجماع هم محقق باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل مدرکی است، لذا دلیل اول از اساس باطل میشه. بله،
اینکه اجماع در مسائل اصولی حجت نیست.
نه اجماع
معین هم میگن اجماع
در مسائل، نه ببینید اینا در مسئله اصولی نیست. نه اجماع بر این که عرض به حضور شما در ادله مستحبات تسامح میشه، یعنی بله حکم میگه قاعده اگر باشه فقهی است نه اصولی. اگر شما گفتید، اگر شما گفتید اصحاب اجماع دارند بر حجیت خبر ضعیفی که ادلهش مبین استحبابه، این میشه قاعده اصولی. ولی یه حکم کلیه عرض به حضور شما فقهی، این میتونه مورد اجماع باشه. اجماع دارن اصحاب بر اینکه در مورد ادله سنن با تسامح برخورد میکنه. حالا اجماع دارن، نه ببینید مثلا اجماع دارن بر اینکه اگر روایت ضعیفی بر استحباب چیزی قائم شد اون مستحب است. این قاعده اصولی نیست، این حکم فقهی است، این قاعده فقهی است. خیلی خوب. خب الان از اخبار، اگر گفتیم همه فقها ها از اخبار منبلغ استحباب رو استفاده میکنن، استحباب
چی رو؟
خب استحباب، بله استحباب اون چیزی که در خبر ضعیف آمده. بله دیگه قبلا گفتیم، گفتیم اصلا بنابر یه فرض این مسئله کلامیه، بنابر اون احتمالات ششگانه ای که گفتیم طبق یک احتمال مسئله کلامی میشه، طبق یه احتمال فقهی میشه. فقط بنابر این که بگیم مفاد اخبار منبلغ حجیت خبر ضعیفه، این میشه یه مسئله اصولی. اجازه بدید، نه در این حد هم قبول نداریم. دلیل دوم دلیل دوم شهرت قطعی است. در کلماتی که ملاحظه فرمودیم اگر ادعای اجماع رو نپذیریم شهرت قطعا محققه و شهرت قطعی میتواند به عنوان دلیل و مدرک قاعده تسامح علم داد بشه. این دلیل هم مخدوشه، چون اولا اولا شهرت اعتبار نداره، هرچند شهرت قطعی باشه. نهایتش این شهرت قطعیه میتواند مؤید یا مکمل دلیلی مثل اجماع منقول باشه. مثل مرحوم شیخی میفرمودن شهرت و اجماع منقول با هم ممکنه بتوانند به عنوان دلیل ذکر بشن. به علاوه اون شهرتی که ممکنه به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیره شهرت قدمایی است، نه شهرت بین المتأخرین. اینجا قطعا شهرت قدمایی تحقق نداره، همطور که ملاحظه فرمودید. بله، بین متأخرین مسئله مشهوره، همطور که مرحوم شیخ انصاری هم ادعا فرمودن که مشهور بین اصحاب ما این است که در ادله سنن تسامح میکنه. بنابراین شهرت هم معتبر، شهرت هم به عنوان مستند این دلیل قابل قبول نیست. دلیل سوم روایات احتیاط، این دلیل نقلی است، روایاتی که دال بر حسن احتیاط و امر به احتیاط کرده، مثل اخوکت دینک فحتت لدینک. این دلیل رو صاحب فصول به زمینه دلیل عقلی احتیاط ذکر کرده، ولی ما اینا رو از هم تفکیک کردیم. صاحب فصول به عنوان ادله احتیاط این ادله نقلی رو هم ذکر کرده که با اینها هم میتوان اثبات کرد این قاعده رو. خب این هم در آدرس شما رو عرض میکنم، حالا تقریب که عرض میکنم آدرسش الفصول العربیه صفحه 305. ببینید روایات که دال بر احتیاط و امر به احتیاط میکنه در واقع ازش استفاده میشه. مطلق احتیاط مورد امر قرار گرفته، حالا امر لزومی نه، یعنی هم احتیاط بر فعل واجب و ترک حرام و هم مراقبت بر فعل مستحب و ترک مکروه. یعنی همونطوری که احتیاط بر احتیاط در واجبات و محرمات صدق میکنه، احتیاط در مورد افعال مستحبه و ترک مکروهات هم صدق میکنه. وقتی میگه اخوک دینک فحتت لدینه، فحتت یعنی در به اصطلاح هر جایی که احتیاط صادق است امر به احتیاط شده. خب صدق احتیاط فقط در این نیست که انسان واجبات رو انجام بده در جایی که احتمال وجوب میده، یا محرمات رو ترک کنه فقط در جایی که احتمال حرمت میده. نه، احتیاط حتی در جایی که احتمال استحباب میدهد هم صدق میکنه، در جایی که احتمال کراهت هم میده صدق میکنه. بنابراین ادله نقلی احتیاط و روایات احتیاط هم اثبات میکند قاعده تسامح در ادله سنن را. نه، اصلا بحث عقل نیست. این دلیل شامل احتیاط در مستحبات هم می شود. بله، این دلیل اطلاق داره، این دلیل اطلاق داره. فرموده فحتت، خب فحتت لدینک، احتیاط هر جایی که صادق باشد مشمول این دلیله. چرا؟
چون احتیاط در جایی که شما احتمال عقاب بدید، در این بحث ضرر کنید، یک رو خبیه مطرح کنید، در جایی شما احتمال ضرر بدید، هر استحباب این رو احتمال اصلا احتمال ضرر جا نمید.
کی گفته اینو احتیاط در جایی که احتمال ضرر بدید؟ خب شما به چه دلیلی اینو میفرمایید؟
حالا همه اصول گفتن احتیاط مال عقاب اخروی است و این مسئله بس اصولی مون کجا کار به چه در میخوره؟
نه لزوماً اون نیست،
فقط لزوماً دست ضرر احتمال نباشه که کسب نفع احتمال.
حسن احتیاط، ببینید شما یه وقت لزوم احتیاط رو میگید. بله،
نه حسنش،
نه در جایی که عقل میگه یا شرع میگه احتیاط لازم و واجبه، اون برای که اون احتیاط میخواد مؤمن از عقاب باشه. اما حسن احتیاط اصلا هیچ احتمال مفسده ای نمیده، برای جلب یه مصلحت احتیاط قطعا حسنه. تردید خب همین دیگه، ما که میگیم نه دیگه، همین اینا میخوان بگن فحتت یه اطلاق داره. این میگه هر جایی که احتمال به اصطلاح مطلوبیت چیزی رو میدید یا احتمال مثلا مبغوضیت میدی، یا باید انجام بدی یا ترک کن. حالا این البته این دلیل اشکال داره، حالا منتها چون دلیل چهارم، دلیل سوم و چهارم و پنجم تقریبا پاسخ مشترکی دارن، من این ستا رو عرض میکنم، بعد یک جا ریشه همشون رو میزنیم. دلیل یه تکمله ای هم داره، اینم من عرض بکنم، اینم حالا شاید بازی کمکی به شما بکنه صاحب فصول. حالا این تعبیر از منه، و سلمنا که ادله احتیاط شامل مستحبات هم نشه، از راه عدم قول به فارق و فصل بین مستحبات و واجبات این رو تمام میکنیم. یعنی میگیم همه اونایی که احتیاط را در واجبات پذیرفتن بین واجب و مستحب تفصیل ندادن و فرقی بین واجب و مستحب نیست، لذا حتی اگر شمول اخوک دینک فهدت لدینک را نسبت به مستحبات نپذیریم، از راه عدم قول به فصل و فارق بین واجبات و مستحبات این را تمام میکنیم. نه متعرض نشدن نیه، کسی فرق نگذاشته بین اینا. حالا اما دلیل چهارم، دلیل چهارم دلیل عقلی است. این دلیل در واقع همون دلیل عقلی احتیاطه، چیزی جدا از اون نیست. به این بیان که هر چیزی که استحباب اون مشکوک باشد قطعا ضرری ندارد اتیان به اون عمل، چون این عمل در واقع یا مستحبه یا مباح. ولی اگر ترک شود احتمال فوت مصلحت وجود داره، به این جهت که ما احتمال استحباب یا مطلوبیت اون عمل رو می دهیم. لذا در اتیان به عمل ضرری نیست، ولی در ترک اون عمل ضرر وجود داره. بر این اساس، بله دیگه احتمال، بر این اساس عقل فعل را بر ترک ترجیح میده. اون یک پاسخ دیگری داره، بدعت و تشریع، و همونجا هم صاحب فصول پاسخشو دادن. قطعا این با تشریع تفاوت داره، تو بحث احتیاط هم این شبهه مطرح، پاسخشو دادن. ببینید، این یه بیانیست که صاحب عناوین میر سید فتاح برای دلیل عقلی ذکر کرده، عرض به حضور شما. نظیر این رو هم صاحب فصول در تقریر دلیل عقلی بیان کرده که، عرض به حضور شما، تفاوت چندانی با هم نداره، اساسش همینه که بالاخره به واسطه احتمال مطلوبیت، فرضم اینه در جایی که احتمال مبغوضیت درش نیست، از نظر عقل اتیان به فعل محتمل المطلوبیت به خاطر احتمال مطلوبیت رجحان داره، و همچنین ترک فعل محتمل المبغوضیت به خاطر احتمال مبغوضیت در جایی که احتمال مطلوبیت نیست از نظر عقل رجحان داره. خب اینجا هم احتمال مطلوبیت میره، لذا عقل میگه اتیان به این عمل راجعه، چون احتمال مطلوبیت به واسطه یه خبر ضعیف ایجاد میشه و ما احتمال مبغوضیت هم نمیدیم، لذا عقل ما میگه این عمل را انجام بدی اولاست. از نظر عقل اتیان به این عمل رجحان داره و هذا هو معنى استحباب. این چیزی غیر از استحباب نیست، مگر استحباب غیر رجحان فعله؟ خب با عقل رجحان فعلی که به واسطه خبر ضعیف استحبابش محتمل شده و احتمال مطلوبیت درش ایجاد شده، این رو رجحان از نظر عقل رجحان داره. پس عقل هم دلالت بر استحباب، بر به اصطلاح قاعده تسامح در ادله سنن میکنه. دلیل پنجم سیره عقلاست. در بین عقلا اگر عبدی احتمال مطلوبیت عملی را نزد مولا بدهد و بداند که اون عمل هیچ ضرری برای مولا نداره و نقصی به واسطه اون پدید نمیاد، اگر اقدام به اون عمل بکنه و اون کار رو انجام بده، عقلا او را مستحق مدح و ستایش میدانند، هر چند اون عمل به حسب واقع مطلوب مولا هم نبوده باشه. پس این به اصطلاح حکم عقلایی به سیره عقلایی خودش دلیل بر تسامح در ادله سنن، چون در فرض مورد بحث ما هم وقتی یه خبر ضعیفی مبنی بر استحباب چیزی وارد میشه، ما احتمال این رو میدیم که این نزد مولا و شارع مطلوب باشه. لذا اگر اتیان کنیم نه تنها عقلا مذمت نمی کنن، بلکه ستایش می کنن کسی را که مبادرت به این کار کرده. ملاحظه فرمودید دلیل سوم، چهارم و پنجم در واقع یک وجه مشترکی بینشون وجود داره و اون این که اتیان به فعل محتمل المطلوبیه از نظر عقل رجحان دارد، از نظر شرع رجحان دارد، از نظر عقلا هم رجحان داره. اون عنصر مشترک این سه دلیل رجحان عمل و فعلی است که احتمال مطلوبیت اون داده میشه. خب دقیقاً در مسئله محل بحث ما هم همین گونه است، یعنی اینجا هم به واسطه خبر ضعیف احتمال مطلوبیت پدید میاد و اتیان به عمل محتمل المطلوبیه رجحان عقلی و شرعی و عقلایی داره و هذا هو معنی الاستحباب. بالاخره این عبارت اخرى یا همون مفاد قاعده تسامح. حالا بفرمایید این دلیل البته وقت کمه، من میخوام چون ظاهرت سه‌شنبه درس نیست ها، اگه بیاید ما اینو ادامه بدیم. خب حالا ببینید چون فرصت کمه، من اینو میخواستم حالا از نظرات شما چی به حالا در حد دو دقیقه اشکال این سه تا دلیل چیه؟
همون
ثوابی که توی روایت ذکر شده رو بشونه،
اون یه احتمالش بود، یه احتمالش بود. ولی توی قدرت
قاعده عملی و معمایی مثل مبنی که بکرون دلیل بکرون میگن ستایی 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 ستایی
توی قاعد ظاهرن صحبت سره این بود که یک حکم واقعی میخواد بیان بشه و این ها فوقش
حکم واقعی نه،
هر طرف اونجا یعنی که از این چیز بود استحباب سانه این ساله میکرد توی اخری یه صحبت سره این بود که صحبت از تحیل که نیست، ولی نوع استفاده ما از 3 و 4 و 5 شبیه استفاده ای که در پس اصول عمل یه داریم تا نهایتا در تحیل و این غیره بود.
ببینید حالا من اون چیزی که به نظرم میرسه میتونه به عنوان به اصطلاح پاسخ به این سه دلیل در این مقام ذکر بشه این است که هم دلیل نقلی هم دلیل عقلی و هم سیره عقلایی و البته بیشتر عقل و عقلا دلالت بر حسن انقیاد میکنن، لا اکثر ولا ازید منو اون چه از این دلیل به دست میاد حسن انقیاد، اصلا مسئله اطاعت نیست، چون احتمال مطلوبیت میدیم، امر و دستوری در کار نیست. خب حسن انقیاد یکی از اون احتمالات ششگانه ایست که ما درباره اخبار من بلغ یا قاعده تسامح ذکر کردیم. بله با عقل، با دلیل عقلی و سیره عقلا حسن انقیاد ثابت میشه، یعنی کسی به صرف احتمال مطلوبیت یا به گمان عملی یا به گمان اینکه مولا و شارع دستوری داده کاری رو انجام بده یا از چیزی پرهیز کرده، این قابل مدح و ستایش و سزاوار به اصطلاح مدح، حسن فاعلی داره. حسن فعلی از این ادله به دست نمیاد و تقریبا طبق اکثر احتمالاتی که ما در جلسات گذشته گفتیم، هیچ کدام به اصطلاح مسئله جز یک مورد ازش حسن فعلی، حسن به اصطلاح یک مورد فقط حسن فاعلی رو دلالت میکنه و پنج احتمال دیگه با این ادله نمیتونه ثابت بشه. ببینید، یک احتمال حجیت خبر ضعیف بود. آیا با این دلیل نقلی یا عقلی یا سیره عقلا میتونیم اثبات کنیم حجیت خبر ضعیف رو؟ عقل به هیچ وجه نمیتونه اثبات حجیت خبر ضعیف بکنه. عقلا هم همینطور. لذا اون احتمال کنار میره. استحباب به عنوان اولی هم ثابت نمیشه، چون استحباب به عنوان اولی به هیچ وجه کار شرع نیست. ببخشید، کار عقل نیست. عقل نمیتونه استحباب حکم به استحباب عملی بکنه. سیره عقلا هم نمیتونه به ما استحباب رو ثابت کنه. این دلیل نقلی هم استحباب اون عمل رو ثابت نمیکنه. لسان روایات احتیاط، لسان عمل کردن به گونه ایست که واقع از شما فوت نشه، نه بیشتر. فوقش خود احتیاط یک حسنی دارد، نه اون عملی که انجام میدهد.
ارشاد
تازه میگم نهایت هم مماشات کنیم، خود احتیاط فی نفسه ممکنه دارای حسن بشه، نه عملی که ما در اون میخوایم احتیاط کنیم. استحباب عمل به عنوان ثانوی هم ثابت نمیشه. این نه کار عقل، نه عقلا و نه این دلیل نقلی. طبق اون احتمالی که ثواب تفضلا داده میشود، یا اون احتمال ششم که در آخر هم ذکر کردیم که مثلا اخبار من بلغ مبین مقدار ثوابی باشه که برای اون عمل ذکر شده، قطعا نه دلیل عقلی، نه سیره عقلا و نه اخبار احتیاط اون رو ثابت نمی کنن. پس به طور کلی این سه دلیل نهایت چیزی که دلالت میکنن حسن انقیاد، و حسن انقیاد غیر از قاعده تسامح در ادله سنت، ما چه تفسیر به اصطلاح بعضی مبنی بر حجیت خبر ضعیف رو بپذیریم، چه تفسیر استحباب به عنوان اولی که حالا از نظر بعضی متفاوت با حجیته، چه استحباب به عنوان ثانوی، هیچ کدام از این ادله به دست نمیاد. فتحصل من ذلک کله، این پنج دلیل هیچ کدام نمیتونه قاعده تسامح در ادله سنن را اثبات کنه. فبقی الدلیل السادس که روایات هستند. حالا باید ما این اخبار را، اخبار من بلغ را بررسی کنیم، ببینیم اثباتا ازش میشه قاعده تسامح رو استفاده کرد یا نه. الحمدلله رب العالمین. چی آقا؟ مبنا نداریم ما، اونا همه محتمل بود، اتفاقا اینجا باید به دست بیاریم. مبنا نمیخواد اونجا، میگیم این ظرفیت، این احتمال ثبوتا وجود داره، حالا بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر. ما باید بیایم تو خود دلیل بگردیم، قرائن و شواهد رو پیدا کنیم که خب حالا از بین اون احتمالات کدام یک قابل اثباته. ولی اصلا کلامتون دقیقا این معنا رو نمیرسونه. الحمدلله.